الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره کهف می‌فرماید و قول الحق من ربکم، حق از ناحیه خداست، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، راه برای شما بازه، اختیار شماست، کسی خواست میتواند مؤمن باشه، کسی خواست میتواند کافر باشه. البته هر مسیری آثار خودش رو داره، اگر کسی مسیر کفر رو انتخاب کرد، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها و ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل یشوی الوجوه بئس الشراب و ساعت مرتفقا. و اگر از اون طرف راه ایمان رو انتخاب کرد، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانهار یحلون فیها من اساور من ذهب و یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق متکئین فیها علی الارائک نعم الثواب و حسنت مرتفقا. خلاصه این که اگر در برخی از آیات صحبت از این است که خدا یهدی من یشا و یذل، با این آیه که الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، اینا باید با هم دیده بشه. هرچه که در عالم هست به اراده الهی است، اما فعل اختیاری ما به صفت فعل اختیاری ما تحقق پیدا میکنه. بنابراین ما هستیم که انتخاب ایمان و کفر میکنیم، ولو اینکه چه انتخاب ایمان کنیم چه انتخاب کفر، خدا کرده، چون هر چه که در عالم تحقق پیدا میکنه کار خداست. ولی این به این معنا نیست که ما بدون اختیار و اراده، بدون اینکه خودمون انتخاب کنیم، چنین کاری رو میکنیم. و هر مسیری هم که انتخاب کردیم، آثار همون مسیر به صورت قهری ثابته. برای کافرین اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم، برای مؤمنین لهم جنات و عدن تجری من تحتهم الانهار. و این راهی است که بالاخره خدا باز کرده، البته به تعابیر مختلف در جاهای مختلف قرآن اشاره کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث حجیت ظهور اشاره کردیم که 4 دلیل مطرح شد: سیره متشرعه بالمعنى الاخص، بالمعنى العام، سیره عقلا و بالاخره تجمیع روایاتی که ما رو ارجاع میده به قرآن. از بین همه اینها ما گفتیم در واقع اون چه که عامل اصلی حجیت ظهور از نظر ماست سیره عقلاست. اگر متشرعه هم عمل می کنن به ظواهر، به خاطر اینکه جزء عقلا هستن. اگر در روایات ارجاع داده شده به قرآن، این از باب تأیید و امضاء همین سیره عقلایی است. بنابراین در واقع اون چه که دلیل اصلی است همین سیره عقلاست. بحثی رو قبل از بحث حجیت ظهور به پایان برسه مطرح کردیم که بعد که بحث حجیت ظهور رو تکمیل کردیم، گفتیم دوباره به اون بحث برمیگردیم. و این بحث بحثی است تحت عنوان دامنه حجیت ظهور. خب این ظهوری که حجته، آیا فقط ظهور لفظی محض رو شامل میشه یا ظهور حال معتمد بر لفظ و یا حتی ظهور حال محض رو؟ جلسات قبل توضیح دادیم مقصود ما از ظهور لفظی محض ظهوری است که مستند به خود لفظه. منشأ چنین ظهوری وضع لفظه، که لفظ برای یک معنایی وضع میشه. وقتی برای یک معنایی وضع شد، ظهور پیدا میکنه در یک معنایی. اینجا بین الهلالین توضیح بدم مطلبی رو که قبلا شاید به اشارتی در بحثهایی گفتیم، بعداً شاید به تفصیل خواهیم گفت. این ظهور که میگیم مستندش وضعه، اعم است از ظهور لفظ در معنای حقیقی و در معنای مجازی. یعنی ظهور لفظ در معنای مجازی هم جزء ظهورات لفظی محض محسوب میشه. در بحث خودش خواهیم گفت، اگر در گذشته نگفتیم تو ذهنمه که قبلا هم گفتیم، خواهیم گفت که وقتی یک لفظی برای یک معنایی وضع میشه، در واقع بین این لفظ و معنا که هیچ علقه و ارتباطی نیست، یک علقه و ارتباطی پیدا میشه که وقتی ما لفظ رو تصور میکنیم منتقل میشود ذهن ما به معنا. فرایند انتقال از لفظ به معنا به چه دلیل هست؟ شاید صد این رو بعد توضیح میدن اگر ما قبلا نگفتیم، حالا من یادم نیست قبلا گفتیم یا نه، که این بر اساس نظریه پاولوف و بحث انعکاس شرطی است که در واقع ذهن ما شرطی میشه که هر وقت لفظ رو میشنود منتقل میشه به معنا. البته این شرطی شدن گاهی در اثر کثرت برخورد با این لفظ و معنا در کنار یکدیگره و گاهی به خاطر اینکه یک عامل کیفی مهمی پیدا میشه که ولو یک بار این لفظ رو کنار این معنا میبینه منتقل میشه از این لفظ به این معنا. خب این مقدار دلالت لفظ است بر ما و زعله که همون دلالت حقیقی، ظهور حقیقی باشه، ظهور در معنای حقیقی. در بحث خودش خواهیم گفت که صدر المتعلهین در منطق المشرقیین توضیح داده که ما و زعله اگر یک لازم بیان بالمعنی الاخصی داشت که به صرف تصور ما و زعله اون لازم بیان بالمعنی الاخص تصور می شد، وقتی ما لفظ رو تصور می کنیم منتقل می شیم به معنای ما و زعله، این معنای ما و زعله رو تصور می کنیم، وقتی معنای ما و زعله رو تصور کردیم منتقل می شیم به اون لازم ما و زعله که این لازم ما و زعله معنای مجازی است، که البته زمانی ما به عنوان مراد متکلم معنای مجازی رو میپذیریم که قرینه صارفه وجود داشته باشه بر اینکه معنای حقیقی مورد نظر نیست. اون که مجاز قرینه میخواد نکتهش اینه. به هر حال نکته ای که الان فقط اجمالا میخوام در خاطرتون باشه این است که وقتی میگیم ظهور لفظی محض، فقط ظهور لفظ در ما و زعله نیست، بلکه تمام ظهوراتی که در اثر وضع لفظ برای معنا پیدا می شود اینا رو ما ظهور لفظی محض می دونیم، ولو بعضیش ما و زعله نیست، مثل اینجا معنای مجازی است. حتی بعد خواهیم گفت که اگر این معنا یک لازم غیر بیان یا بیان بالمعنی العام هم داشته باشه، یعنی معنایی که اگر این رو تصور کنیم اون رو تصور کنیم حکم به ملازمه می کنیم که این لازمه بیان بالمعنی العام، یا اصلا حکم به ملازمه نمی کنیم، دانستن اطلاعات دیگری لازمه تا ما حکم به ملازمه کنیم، که ما از این مطلب در بحث مبانی کلامی اجتهاد در کتاب مبانی کلامی اجتهاد تحت عنوان سایه های معنایی سخن، اصطلاحی است که من جعل کردم تحت عنوان سایه های معنایی سخن که حالا بعدها ظاهرا مورد استفاده دیگران هم در آثارشون واقع شده. خب این معانی همه جزء معانی لفظی، ظهور لفظی محض. ظهور لفظی محض محدود نیست به فقط ظهور لفظ در ما و زعله. البته مراتب ظهور که بعد بحث میکنیم در این موارد متفاوته، یعنی ظهور لفظ در ما و زعله قوی تر است از ظهور لفظ در معنای مجازی، ظهور لفظ در معنای مجازی قوی تر است از ظهور لفظ در لازم بیان بالمعنی العام، ظهور لفظ در لازم بیان بالمعنی العام قوی تر است از ظهور لفظ در لازم غیر بیان، که این بحث رو، بحث به اصطلاح مراتب ظهور رو در بحث آینده خواهیم گفت. ظهور حال معتمد بر لفظ آن است که یک حالی است، اما این حال در یک ظرف لفظی در کنار یک لفظ معنا پیدا میکنه که توضیح دادیم اطلاق از این قبیله. در موارد اطلاق گوینده سکوت میکنه، سکوت دلالتی فی حد نفسه نداره، اما وقتی این سکوت در کنار یک سخن قرار میگیره و همراه میشه با یک مقدماتی به نام مقدمات حکمت، برای ما یه ظهوری ایجاد میشه که این ظهور دیگه مستند به خود لفظ نیست در واقع، بلکه مستند به حال متکلم است که اون حال اعتماد داره بر این لفظ. در مقابل این هم یک ظهور حالی محض وجود داره که اصلا از حال متکلم بدون اینکه سخنی بگه ما یک چیزی رو برداشت میکنیم، یک معنایی رو استفاده میکنیم، که مثلا شهید سعد مدعی است وقتی در زمان شارع عقلا یک رفتاری رو انجام میدن به صورت عمومی، یعنی سیره هست، و شارع در قبال این رفتار عکس العملی از خودش نشون نمیده، خود این سکوت شارع بدون اینکه سخنی گفته باشه در ظرف چنین سیره عملی یک ظهوری پیدا میکنه، که این ظهوری که اینجا شهید سعد از اون سخن میگه ظهور حاله، ظهور حال محضه، که ظهور حال شارع در چنین ظرفی این است که داره این سیره رو امضا میکنه. الان سوالی که برای ما مطرحه اینه که آیا بحث حجیت ظهور که گفتیم هم ظهور لفظی محض رو شامل میشه، هم ظهور حال معتمد بر لفظ رو، هم ظهور حال محض رو؟ باز در بحث های گذشته اشاره کردیم چون دلیل اصلی ما سیره عقلایی امضا شده توسط شارعه و این دلیل دلیل لبیست، بنابراین اطلاقی در دلیل حجیت وجود نداره، و اگر ما در موردی شک کنیم در شمول نسبت به اون، شک ما در شمول کافیست برای حکم به عدم شمول. پس در واقع سوال ما اینه که آیا یقین داریم که ظهور لفظی و ظهور حال معتمد بر لفظ و ظهور حال محض حجتن؟ میگیم قدر متیقن ظهور لفظی محضه، قطعاً ظهور لفظی محض حجته. البته الان توضیح دادم که ظهور لفظی محض شامل ظهور در معنای حقیقی، معنای مجازی، لازم بیان بالمعنى العام، لوازم غیر بیان که ما از اون به سایه های معنایی سخن یاد میکنیم میشه، که بعد در بحث مراتب ظهور خواهیم گفت که آیا دلیل حجیت تمام مراتب رو شامل میشه. باز قدر متیقن در اونجا ظهور لفظ است در معنای حقیقی، یعنی قدر متیقن بحث دامنه حجیت ظهور و بحث مراتب حجیت ظهور، مراتب ظهور عبارت است از ظهور لفظی در معنای حقیقی، که این قدر متیقنه. اگر شکی وجود داشته باشه در خارج از این دایره وجود داره. آیا تمام این سه گونه ظهور حجت یا نه؟ در پاسخ به این سوال گفتند که ظهور لفظی محض و ظهور حال معتمد بر لفظ حجته، اما ظهور حال محض حجت نیست. چرا؟ دلیلی که براش ذکر کردن این است که وقتی ما به سیره متشرعه مراجعه میکنیم میبینیم متشرعه به ظهور لفظی محض عکس کردن، به ظهور حال معتمد بر لفظ هم عکس کردن، اما ما موردی پیدا نمیکنیم که متشرعه به ظهور حال محض عکس کرده باشن. بنابراین ظهور حال محض حجت نیست، چون ما نداریم موردی که متشرعه به ظهور حال محض عمل کرده باشن. ما پیدا نکردیم جایی که ببینیم متشرعه فقط از ظهور حال محض یه معنایی رو که پیدا شده اون رو حجت بدانند، به اون احتجاج کنند، بر اساس اون عمل کنند. اینجور ما چنین چیزی رو ندیدیم. بله، ما دیدیم که متشرعه ظواهر لفظی و ظواهر خالی معتمد بر لفظ رو عمل میکنن، هم به خود لفظ عکس میکنن، هم مثلا به اطلاق لفظ که گفتیم یک نوع ظهور خالی معتمد بر لفظ. برابر این نتیجه گرفتند که پس ظهور خالی محض حجت نیست، چون ما شاهدی بر عمل متشرعه به اون نداریم، جایی نداریم که اصحاب به چنین ظهوری عمل کرده باشه. پاسخی که ما در قبال چنین دیدگاهی داریم این است که اصلا ما دلیل حجیت ظهور رو سیره متشرعه نمیدونیم. اگر متشرعه به ظواهر عمل میکردن که میکردن، از باب این بود که جزء عقلا بودند، نه اینکه خودشون در این زمینه یک مبنای برخواسته از شریعت داشته باشن. نه، اینا به ما هم عقلا عمل میکردن. بنابراین ما باید ببینیم آیا از نظر عقلا ظهور حالی محض حجت است یا نه. نکته دیگری که باید اینجا توجه داشته باشیم اینه که مسئله حجیت ظهور فقط به سیره مرتبط نیست، یعنی به عمل خارجی عقلا مرتبط نیست، بلکه به دیدگاه ذهنی اونها هم ارتباط داره. یعنی در واقع مدرک ما بر حجیت ظهور هم سیره عقلاست و هم ارتکاز عقلا. ذهنیت عقلا اینه که ظواهر حجتند، به اون توضیحی که قبلا دادم انشاءالله از یاد نرفته، یعنی به میتوان به ظاهر احتجاج کرد، چه این ظاهر در حوزه تکوین باشه چه در حوزه تشریع، که توضیح دادم تفاوت دیدگاه ما با شهید سعد به خاطر تفاوتی که در اصطلاح حجیت پیدا شد. بنابراین باید این سوال رو پاسخ بدیم که آیا از نظر ارتکاز عقلا و سیره عقلا ظهور حالی محض حجت، یعنی اگر یک حالی یک ظهوری پیدا کرد واقعا میتوان بدون احتجاج کرد؟ پاسخی که من دارم نسبت به این سوال مثبته. بله، ظهور خالی محض از نظر عقلا ارتکازن حجت، سیرشون هم بر همینه. اما نکته‌ای که باید اینجا بهش توجه کنیم اینه که گاهی از اوقات یک حالی وجود داره، یک حالتی، حال که میگیم یعنی یک حالت، حالا کلمه فارسی شاید بهتر همین کلمه حالته، یک حالتی وجود داره، این حالت یه معنایی رو به ذهن ما میاره، مثلا از نوع رفتار یک شخص در یک فضای خاص ما برداشت میکنیم که او ترسیده یا مریضه یا میخواد مثلا به ما بی احترامی بکنه. اینجا اگر این حالت به حد ظهور برسه، یعنی مثل اونجایی که بگوید بشه، عقلا حجت میدونن، مثل گفته او تلقی میکنن. مثلا اگر فرض کنید من آمدم داخل یک مجلسی، دیدم یه آقایی بلند نشد، و فرض کنید حالا مثل عرف ما که عرف این شده که مثلا برخواستن نشان دهنده احترامه، توی اون ظرف که حالا من میبینم من دارم میام، اون آقا هم میدونه، همه عرف رو هم میشناسه، همه اینا، بلند نمیشه، من ازش میفهمم که این نمیخواد به من بی احترامی بکنه، قصدش اینه که مثلا بگه آقا تو کسی نیستی. از اگر واقعا به مرحله ظهور برسه، عقلا مثل این میدونن که اون آقا با همین مطلب رو به الفاظش بگه، بگه آقا تو کسی نیستی، یا این اون میدونن، هیچ فرقی نمیکنه از نظر عقلا. اما اگر به مرحله ظهور نرسه، یعنی یک حالتی است من یک احتمال ظنی برام پیدا میشه، یک ظنی، یک احتمال قوی پیدا میشه که این مثلا میخواد چنین چیزی رو بگه، میخواد چنین مفهومی رو القا بکنه، ولی به مرحله ظهور نمیرسه برای من. به تعبیری در مرحله اشعاره. چون ببینید ظهور مطلق ظن نیست از نظر عقلا، ظهور یه ظن نیست که عقلا بر اساس اون عمل میکنن، به اون احتجاج میکنن، احتمال خلافش رو کنار میذارن. نمیگم اطمینانه ها، این نیستا، اطمینان ظن قوی است، نه ظهور اطمینان نیست، ولی ظهور مطلق احتمال هم نیست. یه احتمالی در لفظ، حتی در الفاظ، یه احتمالی وجود داشته باشه، به این نمیگیم ظهور لفظ. وقتی ظهوره که واقعا همین کلمه ظهور که ما میگیم یعنی آشکاره، پیداست که این با این جمله‌ای که گفت میخواد این معنا رو برسونه. نه نه نه، اگه گفتار باشه ظهور لفظی محض، بله اون که نه. ببین مقصود من اینه که این حال باید در حدی باشه که مثل گفتار بشه از نظر ظهور، انگار گفته. اگر به این حد رسید عقلا حجت میدونن، فرقی نداره براشون. یعنی اظهار میخواد به لفظ باشه یا به حال از نظر عقلا فرق نمی کنه، ولیکن هر احتمالی رو عقلا ظهور نمی دونن، نه در لفظ و نه در حال. در لفظ مسئله ساده تره، بدانی این که لفظ یه معنایی داره و اون معنا بالاخره در ذهن کسی که آشنایی به اون معناست پیدا میشه. ولی خب کسایی که مثلا یه کمی پیچیده تر صحبت می کنند، خب اونا مثلا گاهی از اوقات یه چیزی میگن، ابتداعاً یک معنایی به ذهن طرف میاد، در واقع اون معنا اصلا مورد نظر نیست، یه معنای دیگه است. حالا در موارد مجاز، در موارد مزاح، که حالا مزاح مجاز نیست، ما این چنین چیزهایی داریم، خب اون یه بحث دیگه است. وقتی لفظ یه معنایی رو آشکار میکنه، ظهور داره از لفظ، عقلا اون ظهور رو حجت میدونن، یعنی به اون احتجاج میکنن. وقتی حال یک همچین ظهوری پیدا بکنه، یعنی به سطح ظهور لفظ برسه، عقلا اینم حجت میدونن، ولو نگفته، میگن معلومه دیگه این میخواد همینو بگه، فقط الفاظش رو نگو، و الا همون مطلب رو با همین نوع رفتارش توی این فضا به ما فهموند. اگر این طور باشه حجته، ولی معناش این نیست که، باز هی تأکید میکنم، معناش این نیست که هر معنایی که در یه حالی به ذهن ما خطور میکنه این ظهوره، نه. که حالا تو بحث مراتب ظهور بیشتر این مطلب رو توضیح خواهیم داد. به هر حال وقتی به سطح ظهور برسه حجته. چه عامل این ظهور لفظ باشه، چه حال معتمد بر لفظ باشه، چه حال محض باشه، هیچ فرقی نمی کنه. از نظر عقلا ظهور حجته. اینکه عامل پیدایشش کدام یک از اینهاست از نظر عقلا موضوعیت ندارن، اینا طریقیت دارن، اینا فقط یه راهن. بله ظهور لفظی همچنان که عرض کردم منشأش وضعه، ولی ظهور حالی وضع نداره، در واقع یه شرایطی در یه ظرف خاصی یه مفهومی رو القا میکنه، نه اینکه یه قاعده عمومی وجود داشته باشه نسبت به اون. ولی بالاخره ما تو به اصطلاح هنجارهای عقلایی که داریم یه مفاهیمی رو از رفتارها و وضعیت موجوده در اونجا و اینا متوجه میشیم، و این رفتارها و وضعیت موجود هم از نظر مای عقلا مثل گفتارها حجته، اگر در حد ظهور باشه. نتیجه ما ادعامون اینه که دلیل حجیت ظهور که همون سیره و ارتکاز عقلاست، تمام این ظهورات، ظهور لفظی محض، ظهور حال معتمد بر لفظ و ظهور حال محض رو شامل میشه. این مطلب تمام. یک نکته ای رو من اینجا در بحث اشاره کردم و اون این است که اگر گویندهی روشی متفاوت با روش عقلا داشت، آیا عقلا همه اون چرا که در روشهای متعارف خودشون هست به سخن او سرایت میدن، در حالی که میبینن او با اینا فرق داره، یه جور دیگه حرف میزنه؟ آیا میان عقلا همه یه چیزایی که بین خودشون هست رو نسبت به او هم میپذیرن؟ منشأ این سوال اینه، این اشکالیست که شما در اصول فقه مرحوم مظفر به یک شکل دیگری خوندید، که وقتی ما مراجعه میکنیم به رفتار شارع، میبینیم درست شارع مثل عقلا ظاهرن صحبت میکنه، اما همه کاراش مثل عقلا نیست. نه همه کاراش در جای دیگه، در همین حوزه بیان مطالب از طریق الفاظ. چون عقلا وقتی میخوان یه چیزی رو بگن، معمولشون اینه که در یک مجلس و در یک عبارت تمام مقصود خودشون رو بیان میکنن. اگر قیدی هست ذکر میکنن، اگر مخصصی هست ذکر میکنن. روش عقلا این نیست که امروز یه عام رو بیان کنن، یه هفته بعد مخصصشون، امروز یه مطلق رو بیان کنن، یه ماه بعد مقیدشون. اینجوری حرف نمیزنن عقلا. عقلا مطلبی که دارن همشو یه کاسه میخوان یه جا بگن، در حالی که وقتی ما مراجعه میکنیم به روش بیانی شارع، شارع اینجوریه، عامش تو قرآن اومده، مخصصش تو کلمات ائمه بعدها، اطلاقش در قرآن اومده، مقیدش تو کلمات ائمه بعدها، توی کلام یه امامی عام اومده، مخصصش بعدن در کلام یه امام دیگه اومده، توی کلام یه امامی مطلق اومده، بعدن در یه کلام دیگری قیدش اومده. این روش، روش عقلایی نیست. حالا وقتی عقلا به این صحنه برخورد میکنن، آیا این بحثایی که تا حالا کردیم و ادامه میدن؟ میگن آقا ما ارتکازمون اینه که ظواهر حجت، چه ظهور حال ناشی از لفظ باشه، چه ظهور حال معتمد بر لفظ باشه، چه ظهور حال محض باشه، همینا رو در مورد شارع تطبیق میکنن. یا نه، وقتی برخورد میکنن میگن آقا این شارعی که اینجوری حرف میزنه شاید اصلا بقیه جاهاش هم با ما یکی نباشه، اصلا این شاید یه جور دیگه هست، اصلا سیستمش فرق داره با ما، بنابراین توقف میکنن، نمیان اون قضاوت هایی رو که در دائره گفتارهای عقلایی خودشون دارن نسبت به او سرایت بدن. این یک سؤاله که این سؤال رو خب به اشکال مختلف ما در ادبیات اصولی میبینیم، حالا با رویکردهای متفاوت. مثلا مرحوم مظفر اینجوری مطرح میکنه که چرا شارع بر مخصصات و مقیدات و منفصل اعتماد میکنه، اینجوری بیان میکنه، نمیگه حالا چون این کار کرده آیا عقلا تردید میکنن یا نه، ما از این وری میگیم. بعد ایشون یه حکمتی براش ذکر میکنه که حالا قبلا هم اشاره کردیم. این سوال دو تا جواب داره، یه جواب صغروی و یک جواب کبروی، که انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.